بذاریم که ما که ما یه اتفاق صورت بگیره، ما خبرنگارمون، گزارشگرمون به اتفاق آقای دکتر نظری، آقای دکتر نظری، ما این موضوع رو به صورت آمار و ارقام مستندی ما هم بررسی کنیم و جوابشو برای شنونده عرض کنیم.
ما تاجیدم،
سپاسگزارم، متشکرم، با افتخار، متشکرم آقای میکائیل، متشکرم، با شما خداحافظی میکنیم، پیروز باشید، خدا نگهدارتون. آقای دکتر نظری بسیار سپاسگزارم، متشکرم. آقای مهندس داغفر بسیار سپاسگزارم، پیروز باشید، خدا نگهدار. باز هم 25 محرم سال روز شهادت امام زین العابدین علیه السلام رو تسلیت میکنیم، تسلیت عرض میکنیم و آرزوی موفقیت داریم، آرزوی سلامتی داریم برای تک تک عزیزان شنونده. پیروز باشید انشاءالله و موفق. خبرها درباره نصب اولین لرزنگاره در عمق 100 متری زمین در شهر تهران خواندیم. میخوایم هم صحبت بشیم با دو میهمان ارجمند که تو این زمینه میتونن کمک حال ما باشن برای شکل دهی، سامان دهی به اوضاع احوال هم نظری و فکری هم اجرایی انشاءالله. جناب آقای دکتر سید مصطفی حسینی، مشاور محترم ریاست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در زلزله و مخاطرات زمین شناسی، و همینطور جناب آقای دکتر مهدی زاره، عضو محترم پژوهشگاه بین‌المللی زلزله. آقای دکتر زاره سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو
گفتگو. سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر حسینی سلام، صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت جناب عالی، جناب آقای دکتر زاره و شنوندگان محترم.
متشکرم. ما صبح داشتیم با یکی از اعضای شورای شهر که صحبت میکردیم درباره زلزله و به هر حال اقداماتی که تو این زمینه انجام میشه، صحبت از یک کار بین بخشی، مدیریت بین بخشی سنگینی کردن که هم به هر حال بحث مالیش مطرح هست، هم بحث هماهنگی هست، همین که ارگان ها پای کار بیان. الان میبینیم که، و باز تاکید داشتن، اگر ما بتونیم حتی در حد چند ثانیه این زمین لرزه رو پیش بینی کنیم، چند ثانیه جلو باشیم، این خودش کمک حال میشه. تو کنترل گاز هست، برق هست، قطعی مثلا مسائل مختلف هستش. آقای دکتر حسینی بفرمایید که توی این حوزه ما با این نصب چقدر قرار هست کمک حال باشیم به مدیریت شهر تهران، مدیریت بحران شهر، حالا شهری مثل تهران و سایر شهرها برای این موضوع.
خب من باید اول این مسئله رو یکم روشن کنم. دستگاه لرزنگاره در اون چایی یا در اون گمانه ای که الان نصب شده 5 تاش در عمق 5 متری و یکیش که الان در حال نصب در پارک نهجل بلاغه در عمق 100 متری هست، این دستگاه ها برای در واقع لوکیشن و مگنیتود و در واقع بزرگا و محل زمین لرزه رو بعد از زمین لرزه ثبت میکنن. سامانه ای که شما دارین الان در موردش صحبت میکنید که میفرمایید چند ثانیه زودتر بتونه خبر بده، هشدار بده، این اسم سامانه هشدار سریع زلزله معروف هست. بله. و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران که در واقع وابسته به شهرداری تهران هست، از حدود شاید 10 سال داره تو این زمینه کار میکنه و ورژن اولیه این و اجرایی این سامانه رو انشاءالله تو این ماهای آینده با ارگان ها و دستگاه ها جلسه ای خواهیم گذاشت. اصلا نامش هم رفته برای تمام ارگان ها و دستگاه ها، شرکت های گاز و آب و برق و همه این ارگان ها، که یه جلسه مشترک داشته باشیم. احتمالا فکر میکنم اوایل شهریور این جلسه برگزار میشه. که ما این نوع در واقع بریم به سمتش. الان برای اون سامانه‌ای که شما فرمودین مثل سامانه هشدار سریع زلزله 26 تا ایستگاه فعال در اطراف تهران روی گسل‌ها مستقر شدن. اینها به این صورت کار میکنن که زلزله پیش بینی نمیتونن بکنن، هیچ جای دنیا در واقع نمیتونه زلزله پیش بینی بکنه. زلزله اتفاق میافته توی تایمی خاصی، توی زمان خاصی. موضوع این هستش که فرصتی که طول میکشه، زمانی که طول میکشه زلزله از مثلا گسل ایوانک، مثلا گسل موشا، همین زلزله‌ای که چند وقت پیش توی جنوب شرقی تهران رخ داد که 3.6 تا فکر می‌کنم بزرگاش بود، سمت گسل ایوانک بود، وقتی از اونجا زلزله اتفاق میفته و بخواد خودش رو به شهر برسونه و امواج مخرب شهر رو به لرزه بیاندازه، یه مدت زمانی طول میکشه که این مدت زمان بسته به فاصله اون محل زلزله تا ورودی شهر هست که حدوداً سرعت امواج مخرب زلزله، امواج S، تو هر ثانیه 3 تا 3.5 کیلومتر میتونن حرکت کنن. یعنی شما فرض کنین که در 30 کیلومتری ورودی تهران زلزله داشته باشین، فرضاً اگه تقسیم بر 3 کنیم، پس 10 ثانیه طول میکشه که امواج از زمین شروع کنه به لرزیدن و به تهران برسه. حالا ورودی تهران یه تایمی، یه زمانی شروع به لرزیدن میکنه، خروجی تهران، خود تهران هم گسترش داره، یعنی شهر تقریبا 30-40 کیلومتر خود شهر حالا در راستای شمال جنوبی و شرق غربی گسترش داره. این تایم تایمیه که داریم ازش داریم در موردش صحبت میکنیم و به این صورته که وقتی زلزله اتفاق میفته، سنسور یا اون در واقع شتاب نگاری که تو اون محل نصب شده، محل گسل نصب شده، سریع متوجه میشه و سریعا با امواج مخابراتی و رادیویی که حدوداً شاید 0.2 تا 0.3 ثانیه طول بکشه، کمتر از 1 ثانیه طول میکشه، به شهر، به سرور اصلی شهر خبر میده. سرور اصلی هم شروع میکنه به خبر دادن به سرور گاز و ارگانهای دیگه بله. که شروع کنن در واقع اقدامای پیشگیرانه‌شون انجام دادن در اون چند ثانیه که هست. دستگاه لرزنگاری که در واقع الان داریم ازش صحبت میکنیم، موضوع از این قراره که وقتی خرد لرزه ها و لرزه های خیلی ریزی اتفاق میفته، زلزله های خیلی کوچک اتفاق میفته، دستگاهی که رو سطح زمین نصب شده هستن نمیتونن رصد کنن زلزله رو. چرا؟ چون این دستگاه که رو سطح زمین نصب شده خیلی حساسه و موج ها و بهش میگن نویز ها اصطلاحاً، یعنی اغتشاشات محیطی زیاده و مثلا یه کامیونی رد بشه، ماشینی رد بشه، دستگاه اون رو هم داره ثبت و ضبط میکنه و زلزله کوچک مثلا شاید یکی دو ریشتر امواجش اونقدر قوی نیست که به سطح بتونه خودش رو از اون نویزهای محیطی جدا کنه.
بله.
وقتی دستگاه تو عمق زمین نصب میشه، اونجا دیگه لرزشی مثل کامیون و چیزای دیگه تا عمق زمین نمیتونه خودش رو برسونه. تنها چیزی که تو اون عمق زمین وجود داره و لرزش ایجاد میکنه همون میشه گفت گسل‌ها هستن و وقتی دستگاه‌ها تو عمق نصب میشن، خب خیلی دقیق‌تر میتونن محل زلزله رو و بزرگای زلزله رو تشخیص بدم و دیگه اگه یه زلزله کوچک از یه گسلی تو اون قم در اون ثبت شد، دیگه اون گسل به عنوان گسل فعال مثلا شناخته میشه، چون یکی از تعریف خیلی ساده است. البته آقای دکتر زارا استاد بنده هستن و ایشون خوش حضور دارن، اینها رو در واقع توضیح خواهند داد. موضوع از این قرار است و این بحث نصب لرزنگار در اون چاهی یا در اون گمانه‌ای اولین بار بود داره اتفاق میفته، چون خرید دستگاه ها، وارد کردنش و نصبش در اون عمق خودش در سر خیلی زیادی داشت که ما با همکاری به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در واقع مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران طراح جانمایی این پروژه بود و نظارت بر روند اجرای پروژه بوده. سازمان بحران دستگاه رو خریداری کرده، هزینه در واقع وارد کردن و اینها رو پرداخت کرده، با دانشگاه، با تهران مؤسسه ژئوفیزیک قراردادی داشته برای جانمایی و طراحی که اونم انجام شده و دوباره باید برای نصب اینها هم با معاملات فنی عمرانی شهرداری تهران در واقع ما همکاری داشتیم، به خصوص مرکز مطالعات ژئوتکنیک شهرداری تهران که زحمت کشتن دوستان که برای نصب این دستگاه اقدام کردن، 5 تاش نصب شد و الان داره داده هاش به صورت آنلاین و برخط به سازمان بحران انتقال داده میشه. اون یه دونه علتش این بوده که واقعا نصب همچین در واقع نصب دستگاه لرزنگار در همچین عمقی واقعا برای خیلی از شرکت ها نشد بود. ما خیلی گشتیم، بالاخره یکی از این شرکت ها ادعا کرد که میتونه این کارو بکنه و الان یکم طولانی هم شده به علت اینه که وقتی مته حفاری از عمق، مثلا الان من میدونم هلوش عمق 80 90 متری هستیم، وقتی از عمق 80 90 متری مته حفاری میاد بیرون که دوباره مجدد وارد بشه، از دیوارها خودش ریزش داره، دیوارهای این یه عمق هلوش 20 سانتی رو شما فرض کنید قرار تا 100 متر کنده بشه، وقتی ریزش میشه دوباره این دستگاه باید بره پایین از اون ریزش هایی که از دیوارها داشته رو برداره بیاره، دوباره لوله گذاره. خیلی بچه های اجرایی و مشکلات اجرایی زیادی داشته، ولی انشالله توی هفته آینده تموم میشه.
انشالله متشکرم. آقای دکتر زاره در خدمت شما هستم.
من اگه سوالی هست بفرمایید، چون نکات رو فکر میکنم آقای دکتر توضیح دادن.
نکته این هستش که ما چقدر با وضعیت ایدئال، حالا با این کمکی که انجام شده، با این حرکتی که انجام شده، ما به هر حال هزینه هایی هم کردیم، میتونیم بگیم حاکمیت این هزینه ها رو انجام داده. الان سوال این هست با این هزینه هایی که انجام شده تا اینجا ما با اون وضعیت مطلوب رصدیمون چقدر فاصله داریم، یا اینکه نه این دیگه وضعیت ایدئالی هست، ما الان رسیدیم، خب خدا رو شکر، دست دوستانم درد نکنه.
خب طبیعتاً اینکه این دستگاه نصب بشه و اون 5 دستگاه در ژرفای 5 متری و یکی هم در ژرفای 100 متری کار مثبت و مهمی است، همونطور که توضیح دادن این نوفه‌ها یا نویزهای سطحی به هر حال همیشه برای مخصوصاً زلزله‌های کوچک مزاحمت ایجاد میکنه. پس یکی از چیزهایی که میتونه کمک بکنه به اینکه ما در ثبت زلزله های خرد لرزه ها و فعالیت برای پیشبینی زلزله، مخصوصا غیر از مسئله هشدار، حتی برای پیشبینی زلزله ما کار بکنیم، همین نویز هاست. حالا این ایستگاه های درون چاه کمک میکنه که ما از اون نویز ها خلاص بشیم و در واقع اطلاعات با کیفیتی رو به دست بیاریم. حالا در این که این مسیر به اصطلاح، آیا اگر این شیش ایستگاه نصب بشه ما در واقع در نقطه پایان هستیم؟ خب طبیعتا اینطور نیست، در میتونیم بگیم در آغاز راه ثبت زلزله‌های دقیق برای داخل شهر تهران هستیم. یکی از نکاتی که به رفتارنگاری گسل‌های شهر تهران، گسل‌های فعالش داخل شهر تهران حتما کمک میکنه همین شبکه ها. الان از این نوع ایستگاه های لرزنگاری حدود 100 تا ایستگاه در داخل شهر استانبول نصب شده و ما هم در واقع میتونیم مسیر رو بریم که حالا اشکالات اجراییش بالاخره برای چند تا دونه اولی میتونه زیاد باشه، ولی با همکاری شورای شهر و شهرداری میتونه سرعت بیشتری بگیره. و ضمن اینکه اینم بگم که شبکه لرزنگاری که سازمان پیشگیری مدیریت بحران شهر تهران داره، شبکه بسیار خوب و با کیفیتی است، تقریبا از بعد از زلزله بم سال 83 توسعه پیدا کرده، الان نزدیک به 20 سال این شبکه داره کار میکنه، به تدریج اطلاعات بیشتری رو داره از داخل و محیط پیرامونی شهر تهران در اختیار قرار میده. حدود 10 سال قبل یکی از شاید اولین تزای دکتری که روی داده های مربوط به این شبکه به دست اومد، دانشجویی که دانشجوی دکترای خود من انجام داد، لرزنگاری در واقع رفتار لرزنگاری زلزله های کوچک داخل محیط شهر تهران و اطلاعات فوق العاده با ارزشی از رفتار گسل ها و از به اصطلاح خطر زمین لرزه در داخل شهر تهران به دست اومد. بنابراین این حرکت مهم است و توسعه شبکه لرزنگاری است که الان تقریبا در داخل شهر تهران تقریبا 20 ساله داره میشه و امیدوارم که به اصطلاح تسریع بشه در تکمیل چنین فعالیت، یعنی تعداد ایستگاه‌های درون شهری ما متعدد بشه و تعداد ایستگاه‌هایی که داخل شهر هم هست الان بیش از، یعنی الان دور بر 20 تا ایستگاه در واقع در شهر تهران هست، این تعداد میتونه به راحتی به تعداد خیلی خیلی بیشتری چند برابر افزایش پیدا بکنه که همونطور که گفتن مشکلات مالی و اجراییش باید به سرعت برطرف بشه. شهر تهران با توجه به خطر بالای زمین لرزه که براش وجود داره و تقریبا در داخل و پیرامون شهر تهران به لحاظ آماری هر حدود 200 سال یک زمین لرزه با بزرگای هفت در واقع تجربه شده نیازمند توجه فوق‌العاده بالاتر از اون چیزیست که تا به حال شده. من فکر می‌کنم سازمان پیشگیری مدیریت بحران شهر تهران این کار رو به خوبی تا به حال تونسته جلو ببره به عنوان یه نهاد در واقع تخصصی و علمی که از این مجموعه شهرداری تهران هست و امیدوارم کمک بشه بهش که در ادامه مسیر حالا چه در مورد سامانه هشدار پیشنگام الی وارنینگ سیستم و چه حتی برای پیشبینی زلزله برای ارتکویک پردیکشن این کار در واقع با کمک همین ریساختی که سازمان پیشگیری مدیریت بحران شهر تهران فراهم میکنه به راحتی امکان پذیر باشه.
آقای دکتر زاده سپاسگزارم از توضیحاتتون. آرزوی موفقیت داریم. صبح بخیر میگیم. با حضرت عالی خداحافظی.
قربون شما.
متشکرم. خدا نگهدار. آقای دکتر حسینی سپاسگزارم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت داریم.
قربون شما.
موفق باشید. خدا نگهدار.
خداحافظ. خدا نگهدار.
هشت و 16 دقیقه هست. درباره جمعیت میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر صابر جباری، سرپرست محترم مرکز جوانی جمعیت سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت. آقای دکتر جباری سلام.
سلام علیکم. عرض صبح بخیر دارم خدمت شما. سالود شهادت امام سجاد هستم. تسلیت درز میکنم در خدمت شما هستم.
متشکرم. ممنونم که پذیرفتید. آقای دکتر جباری، وقتی درباره جمعیت صحبت میکنیم، وقتی درباره الزامات و به هر حال مهم بودن پنجره های باقی مانده صحبت میکنیم، ارگان ها، نهادهای مختلف و ذی مدخل تو این حوزه مسئول هستند و باید تو این زمینه پای کار بیان، وظایفشون رو انجام بدن. بفرمایید که وزارت بهداشت در این زمینه چه مسئولیت هایی به عهده داره برای اینکه بتونه این پنجره ها رو کمک کنه به از دست ندادنش.
خدمت شما عرض کنم که قانون حمایت خانه جمع جمعیت بعد از اینکه ابلاغ شد سال 1400 60% تکالیفش متوجه به وزارت بهداشت است.
بله.
الحمدلله ما هم در اجرای قانون هم پیشتاز بودیم، هم پیشرو بودیم و در جایزه ملی جوان جمعیت هم از واقع مولی وزارت به عنوان دستگاه برتر تجلیل شد. البته ما راضی نیستیم چون هممون داریم تلاش میکنیم که کشور عزیزمون رو از آینده هولناک سالخوردگی جمعیت نجات بدیم. بخش‌های مختلف از ازدواج، باروری سالم، بارداری، تعویض زایمان طبیعی، پیشگیری و تشخیص و درمان ناباوری وزارت‌هاش تکلیف داره. تو همه این عرصه‌ها ما برنامه‌های متعددی رو در وزارت بهداشت تدارک دیدیم. بخش دستورالعملی که خلاف قانون بوده یا کمک نمی‌کرده به جوان جمعیت اینا اصلاح شده. برعکسش سیاست‌گذاری و در بخش دوم دستورالعمل آیین نامه ابلاغ شده با رویکرد اینکه خدمات ما در حوزه ازدواج، باروری، ناباروری، تعویض زایمان طبیعی هم آسان بشه، هم ارزان بشه، در دسترس مردم باشه، هم کریمانه باشه و ما بتوانیم کرامت مادری رو ارتقا ببخشیم و مادران عزیز ما دغدغه‌ای برای دوره بارداریشون نداشته باشن، وقتی برای زایمان مراجعه میکنن کمترین میزان نگرانی و استرس رو داشته باشن و اون طعم شیرین فرزند آوری انشالله به جانشون بشینه. مجموعه به صورت کلی تکالیف است که زده داشت انجام داده و در حال انجام هست.
و خب علال قاعده تو این زمینه همکاری بین بخشی رو میطلبه. وزارت بهداشت فرمودید 60% تکالیف به عهده وزارت بهداشت هست. ای بسا تو این حوزه راهبری و به هر حال مدیریت بین بخشی هم شاید به عهده وزارت بهداشت باشه. این رو میخوام اصلاح بفرمایید یا تایید بفرمایید. آیا وزارت بهداشت تو این زمینه تکالیف غیر از تکالیف تخصصی داره؟
ببینید راهبری با ما نیست. راهبری طبق قانون با ستاد ملی جمعیت هست که دوش توسط رئیس جمهور ابلاغ میخوره. آقای دکتر فورتان هستن.
بله.
منتها در موضوع جوانی جمعیت فرزند آوری چهار تا محور اصلی داره. یه محور حوزه سیاست‌گذاریه که در کشور ما هم از حیث سیاست هم از حیث قانون خوشبختانه خوب عمل شده. یه محور سلامتی که با ماست، یه محور فرهنگ و تربیت که تو فرهنگ عمومی ما یه چند به نظرم هنوز ضعف داریم، هم دستگاه‌هایی که متولی هستن مثل رسانه ملی، وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات و امثال هم دارن اقدامات خوبی میکنن. عرضم از ضعف این دستگاه نیست، ضعف این است که این فرهنگ هنوز با گفتمان تبدیل نشده. یه مثلا بحث اقتصاد و معیشته، این هم تو قانون دیده شده حتما و طبیعتا اگر امتیازات اقتصادی قانون مثل مثلا واگذاری سهام به فرزندان متولی 1400 به بعد، یا امتیاز واگذاری خودرو، یا امتیاز واگذاری زمین و مسکن، یا تسهیلات وام قدرالحسنه فرزندواری و ازدواج به خوبی اجرا بشه، حتما هم در تحکیم خانواده هم در تسهیل فرزندواری دخیله. و البته عامل اصلی بحث همون فرهنگسازی هست که ما نگاهمون رو به فرزندآوری از نگاهی که فرزند واقعا سرمایه است نه هزینه باید تغییر بدیم در فرهنگ عمومیمون. یه بخشش هم تو حوزه سلامت فرهنگسازی، اونم این که بالاخره واقعا بارداری زیر 18 سال و بالای 35 سال پرخطر نیست، خطری متوجه مادر نیست. تو برخی از شرایط ممکنه مادرین در سنین بالاتر نیازمند مراقبت بیشتری باشند، یا اگه فاصله بین دو تولد فرزند در یک مادری زیر 3 سال باشه واقعا خطرناک نیست. اینا گزاره بوده که متاسفانه سال قبل به مردم گفته شده، نه برای خود اون مادر، نه برای جنین فعلیش، نه برای فرزند فعلیش خطری نیست. اونم نه همه مادران بالای 35 سال، برخیشون ممکنه به خاطر شرایط جسمی که دارن، شرایط خانوادگی دارن، نیازمند مراقبت بیشتری باشن. ما اینا رو در بهداشت داریم فرهنگسازی میکنیم ان شاء الله، دستگاه عمومی، مدرسه ملی و همه اجزا ان شاء الله، هم رادیو هم صدا هم سیما تشکر میکنم، واقعا دارن کمک ما میدن هم در فرهنگ سازی هم در مطالبه گری که انشالله این قانون خوب اجرا بشه و بتونیم کشور عزیزمون رو از سال خوردگی نجات بدیم
انشالله. متشکرم از شما، سپاسگزارم، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. به شما خدا قوت میگیم و امیدواریم آنچه که به عنوان سیاست های کلانی در نظرش گرفته شده برای به دست آوردن منافع اکثر ملی محقق بشه. آیدتون متشکرم، پیروز باشید، صحبتتون بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
جناب آقای دکتر شجاعان، ریاست محترم کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور، روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر شجاعان سلام.
سلام علیکم، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم، سپاسگزارم. به پایان ثبت نام، پیش ثبت نام داریم میرسیم، امروز و فردا مهلت ما هست برای این موضوع و علل قاعده آمار تخصصی، آمارهای جزئیات ارائه شده درباره درصدها، درباره بیشترین ثبت نام ها، کمترین ثبت نام ها، نسبت ثبت نام به حوزه انتخابی به صندلی هم آمار ارائه شده. این خیلی فکر می کنم تازه هست و نو هست، میتونه کمک های زیادی به مطالعات جامعه شناختی ما داشته باشه. اما سوال بر سر این هست که ما امروز و فردا رو به عنوان فرصت داریم، این فرصت به پایان برسه آیا ثبت نام تمام هست؟ یا از این باب عرض میکنم ما در شروع ثبت نام افرادی که قبل از ساعت آمدند وارد شدند هم براشون پیامک رسیده که باید بیان دوباره این ثبت نام رو قطعی کنن؟ راجع به این دو نکته خواهش میکنم صحبت بفرمایید.
خیلی متشکرم. تا الانی که من خدمتتون هستم هیچ تصمیم بر تمدید زمان وجود نداره و با این تفسیر که خدمتتون عرض میکنم فردا ساعت 18 در واقع عملیات ثبت نام اولی یا پیش ثبت نام به اتمام میرسه. من از همه عزیزانی که قصد در واقع تقاضا در به عنوان داوطلب رو دارن حتما خواهش میکنم که ظرف یکی دو روز مراجعه بکنن، چون فرصتی تمدید نخواهد شد.
وقتی پنجره بسته میشه یا اینکه نه باز هست؟ بله دیگه، ترتیب از عدد نمیشه.
نه نه، ما طبق حال رأس ساعت 18 در واقع ما پنجره رو خواهیم بست، دیگه امکانه ثبت نام وجود نداره، مگر اینکه ستاد انتخابات کشور تصمیم بر تمدید بگیره که تا الان همچین تصمیمی به ما ابلاغ نشده.
این رو از این جهت عرض کردم که قبل از شروع ثبت نام در دسترس بود این پنجره و سایت، افرادی وارد شدن و ثبت نام کردن، براشون پیامک هم رسیده. اونها تکلیفشون چیه؟ آیا ثبت نامشون معتبر هست یا اینکه نباید از اول اون فرآیند رو انجام بدن؟
خیر، اونهایی که در صورت قانونی ثبت نام نکردن، در روز اول ما یه تعدادی رو داشتیم که از چون ما سایت رو آماده سازی کرده بودیم از اون وارد سامانه شده بودند و ثبت نام انجام داده بودند و ما برای همه اون عزیزان پیامک ارسال کردیم که اون ثبت نام چون خارج از ساعتی بوده که اعلام شده مورد پذیرش نیست و مجددا ثبت نام خودشون رو انجام بدن، که اغلب همین کار رو انجام دادن. من مجدد خواهش می‌کنم عزیزانی که در روز 15 قبل از ساعت 8 صبح اقدام به ثبت نام کردن، حتما ثبت نام مجدد خودشون رو انجام بدن.
یکی از نکات
من اینو عرض کنم خدمت شما که این عزیزانم در واقع مشمول بقیه در واقع روندها و اطلاعی ما هستن، یعنی تا همون فردا ساعت 18 میتونن ثبت نامشون انجام بدن، فرصت اضافه تری نخواهیم داشت.
یکی از مزیت هایی که به ذهن من میرسه اگه احتیاج به اصلاح هست خواهش میکنم بفرمایید این هستش که به خاطر برخط بودن این ثبت نام و پیش ثبت نام، ما دسترسی آنی و فوری به تمام آمارها درصدها داریم. اینکه ترکیب جمعیتی ثبت نام کنندگان چقدر زن هست و چقدر مرد هست و چقدر تحصیلاتشون چقدر هست و تا کجا هست و هر کدوم از این طبقات در چه وضعیتی هستن، چقدر مسئول اومده ثبت نام کرده و غیر مسئول، اینها نکات بسیار مهمی هست که میتونه کمک حال ما باشه. آیا این آمار و اطلاعات قرار هست که، حالا این بخشش هست، آیا همه آمار و اطلاعات و احصاهایی که صورت میگیره، رصدهایی که میتونه کمک حال جامعه شناسان و دانشگاهیان باشه، قرار هست منتشر بشه یا خیر طبقه بندی خواهد شد و بنا به ضرورت منتشر میشه، یا اینکه در دسترس هست و همه میتونن ازش استفاده کنن، به ویژه حالا کسانی که تو حوزه اجتماعی پژوهشگر هستن؟
طبیعتا اونجایی که به حریم شخصی بر نمیگرده، چون ما در این مرحله هیچ اسمی رو جایی اعلام نخواهیم کرد، بعد به عنوان متقاضی داره وارد این فرایند میشه، تا زمانی که به عنوان داوطلب محسوب میشه یا دیگه مراحل داوطلبی رو رد میکنه و به عنوان نامزد محسوب میشه، ما اصلا رو طبیعتا اعلام نخواهیم کرد. اما آمار و ارقام رو تا سطح حوزه انتخابی تمامی فرماندارای ما، تمامی استاندارها، مجموعه ما دارن و بخش زیادش هم منتشر شده. به نظر که تا اونجا که بنده میدونم هیچ معنی بابت این موضوع نداره، چون آمار و ارقام هست. آمار و ارقام هم همونطور که فرمودید، ما تمام اطلاعات و مواردی که در واقع این امکان رو پدید میاره که یه تحلیل کلان داشته باشیم در اختیار وجود داره. ترکیب جنسیتی، ترکیب تحصیلاتی، ترکیب شغل، ترکیب در واقع هم با اصلا ترکیب ها یا افرادی که در حال مشمول ماده 20 ها میشدن، از زنی که در محدوده سنی مختلف وجود دارن، اینها همش اطلاعاتش وجود داره و میزان استقبال از هر کرسی انتخاباتی، هر کرسی از مجلس در هر حوزه انتخاباتی هم وجود داره که آمارش بکنم بخشش اعلام شد.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر شجاعان، ریاست محترم کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور و همینطور ریاست محترم مرکز فناوری اطلاعات و هوشمندسازی وزارت کشور.
خیلی متشکرم، موفق باشید.
متشکرم که همراه ما بودید. صبح بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. باز هم سال روز شهادت امام زین العابدین علیه السلام رو تسلیت عرض می‌کنیم. آرزوی سلامتی داریم به اتفاق همه همکارانی که صبح و گفتگو رو امروز تقدیم حضورتون کردن. فراخوان دهنوی تهیه کننده، آقا صادق ستاری سردبی، سکرا خانم مؤیدی و همینطور آقا پرهام پرتو صدا بردار بسیار خوبمون. با همه شما خداحافظی می‌کنیم تا فردا یک شنبه صبح و گفتگوی دیگه. خدا نگهدارتون.
صبح شنبه شما به خیر و نیکی دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 8:30 رسیدیم، برنامه بعدی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان